من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب فرمایشات مرحوم صدر رو داشتیم مطرح می کردیم، مرحوم صدر عرض کردیم که در ارتباط با اعتبارات ماهیت در سه حوزه و در سه سطح بحث رو مطرح کردن. سطح اول مرحوم صدر در ارتباط با ماهیت در خارج مطرح کردن، سطح دوم ماهیت در معقول اولی مطرح کردن و سطح سوم مرحوم صدر در ارتباط ماهیت در ناحیه معقولات ثانوی مطرح کردن. بسیار خوب، اینا رو گفتیم. تا کجا رسیدیم فرمایش مرحوم صدر رو؟ فرمایش آقای خویی رو ایشون مطرح کردن. گفتن آقای خویی میگن که تفاوت لابشرط قسمی و ماهیت مهمله اینه که در لابشرط قسمی سرایان در افراد فعلیت داره و در ماهیت بله همینو گفتیم، به اینجا رسیده بودیم در لاب شرط قسمی.
رد کلام آقای خویی رو مون کرد استدلال ایشون و یه اشکالم خودتون مطرح فرمودین که ایشون که میگه قسم چهارمی میشه تصویر شه که مخصمیه. خب مخصمی که فقط از لحظامش میتونه وجود پیدا کنه، چجوری ایشون داره وجود مستقیم
بسیار
خود
یه مرتبی معقول
اولی
معقول اولی عبارت است از اون چیزی که مباشرتاً و ابتداءً از خارج ما تعقل میکنیم. معقول ثانوی عبارت است از اون چیزی که در ذهن است و تعقل میکنیم و میفهمیم. این تعریفی است که آقای صدر میگن. خب تعریف رایجش همین عروض و حمل است که ذهنی خارجیه. تعریف رایج گفتن دیگه معقول ثانوی. این تعریف آقای صدر هم متفاوت نیست، با عبارت دیگه است. آقای صدر میفهمن معقولات اولی اون چیزیست که مستقیما و مباشرتا ما از خارج تعقل میکنیم و میفهمیم. معقولات ثانوی عبارت است از اون چیزی که ما فهمیدیم، مفاهیمی که از خارج فهمیدیم، اگر دوباره او رو لحاظ کنیم و تحلیل کنیم و تصور کنیم میشه معقول ثانوی. به لحاظ ذهن من اصل فرقش همون عروض و حمل است که ذهنی یا خارجیه. ولی خب این تعبیر آقای صدر هم به همون نتیجه میرسه، یعنی اونی که خلاصه از خارج ابتداعا تعقل میکنیم اینه. بحث ما با آقای صدر در این بود که این کلیه طبیعی لابشرط قسمی یا لابشرط مقسمیه یا ماهیت مهمله است. آقای خویی فرمودن کلیه طبیعی نمیتونه لابشرط قسمی باشه. آخرین حرفی که از آقای خویی نقل شد این بود که آقای خویی میفهمن که فرق کلیه طبیعی و لابشرط قسمی اینه که در کلیه طبیعی امکان انطباق بر افراد وجود داره، نه فعلیت انطباق. کلیه طبیعی اون چیزی است که قابل صدق بر خارج است، قابل صدق بر تمام افراد است. همین که میگید قابل صدق یعنی لازم نیست که صدق او فعلی باشه، بلکه همین امکان صدق کافیه. اما لابشرط قسمی چیه؟ لابشرط قسمی عبارت است از اون ماهیتی که ساری و جاریه در افراده. پس نگاه کنید سریان و جریان در لابشرط قسمی فعلیت داره، اما در ارتباط با کلیه طبیعی امکان انطباق با خارج وجود داره. این آخرین حرفی بود که مطرح کردیم که آقای صدر میخواستن به این جواب بدن. درست عرض میکنم؟ آقای صدر با آقای خویی میفهمن مقصود شما از فعلیت چیه؟ شما میگید لابشرط قسمی فعلیت انطباق داره، سریان و جریانش فعلیه، مقصودتون از فعلیت چیه؟ آقای صدر میفهمن اگر مقصود شما از فعلیت اینه که ما در لابشرط قسمی هر وقت ماهیت لابشرط قسمی رو تصور کنیم، افراد این ماهیت تصور میشوند ولو اجمالا. تکرار میکنم، منظور شما اینه که ما هر وقت ماهیت لابشرط قسمی رو تصور میکنیم، افراد این ماهیت تصور میشوند ولو اجمالا. اگه مقصودتون اینه ما در لابشرط قسمی این چنین فعلیت انطباقی نداریم. چرا نداریم؟ چون اینی که شما میگید مال عمومه نه مال مطلق. بله کل عالم رو وقتی ما تصور میکنیم یعنی تمام افراد عالم رو به اجمال تصور کردیم. ما در موارد عام همه افراد رو به اجمال تصور میکنیم، اما وقتی که میگیم انسان ما افراد انسان رو تصور نمیکنیم ولو اجمالا، بلکه چی تصور میکنیم؟ ماهیت انسان رو تصور میکنیم. پس اگر منظور شما یا آقای خویی از سریان و جریان فعلی اینه که هر وقت ما لا ماهیت لا به شرط قسمی رو تصور میکنیم همه افراد او رو ولو اجمالا تصور میکنیم، میگیم نه اصلا ما در مطلق اینطوری نیست. تفاوت مطلق و عام در اینه، ما همیشه در عام افراد عام رو اجمالا تصور میکنیم، وقتی میگیم اکرم کل عالم تمام افراد عالم رو ولو بالاجمال تصور کردیم، اما در ارتباط مطلق اینطوری نیست. فقط ما ماهیت رو تصور میکنیم، وقتی میگیم انسان فقط ماهیت انسان رو تصور کردیم. چون آقای خویی فرمودن سریان در جمعی افراد
داره.
فعلیت داره دیگه، فعلیت گفت آقای خویی. آقای خویی فرمود تفاوت چی میفرمایید؟
امکان و فعلیت با تمامی و بعضی که تو بحثی
نه دیگه، او امکان انطباق بر جمعی افراد داره، این فعلیت انطباق داره.
خب بر جمعی افراد لازمه تو مایه.
آره دیگه بر جمعی افراد دیگه. آره دیگه بر جمعی افراد. چون سریان در جمعی افراد داره، ماهیت لا به شرط قسمی که نمیشه تو یک فرد نباشه. شما فردی رو پیدا کنید در خارج که ماهیت لا به شرط قسمی درش نباشه. باز عرض میکنم اون تعدد دال و مدلول و اون تنوین تنکیر و اینا رو بذارید کنار، اون یه بحث دیگه است، اون رو خواهیم گفت. وقتی ما از ماهیت لا به شرط قسمی داریم بحث میکنیم، ماهیت لا به شرط قسمی، حالا اگر شما به دلیل دیگری بگید این ماهیت علل بدل، علل بدل یعنی یک فرد ماهیت لا به شرط قسمی، ما به اونش کاری نداریم، اون یه داله دیگه میخواد. ولی اگر گفتید این ماهیت لا به شرط قسمی است، این باید سریان در جمعی افراد داشته باشه، نمیتونه یک فردی باشد و ماهیت لا به شرط قسمی درش وجود نداشته باشه، و نمیتواند هیچ فردی نباشد و ماهیت لا به شرط قسمی وجود داشته باشه، چون باید سریان در افراد داشته باشه. پس آیه صد میفهمن آیه خویی منظور شما از فعلیت چی؟ اگه منظور از فعلیت اینه که اشتباه گرفتی بین عام و مطلق. اما اگر منظور حضرت عالی از فعلیت اینه که ما در موارد ماهیت لا به شرط قسمی اگر حکمی رو بکنیم، این حکم شامل جمیع افراد این ماهیت می شود، منظورتون اینه؟ منظور ما از فعلیت یعنی چی؟ یعنی ما به نظر تصوری افراد رو ندیدیم. نه، ما نمیگیم افراد رو دیدیم به نظر تصوری، چون در مطلق ما فقط ماهیت میبینیم، افراد نمیبینیم. بلکه مقصود و منظور ما چیه؟ مقصود و منظور ما اینه که اگر ما حکمی رو مطرح کردیم، این حکم سریان پیدا می کند به جمعی افراد، منظورمون اینه. های صد می فهمد خب در کلیه طبیعی هم همینه، در کلیه طبیعی هم اگر شما حکمی رو برای کلیه طبیعی بکنید به تمام افرادش سریان پیدا می کنه. فرقی بین ماهیت لا به شرط قسمی و کلیه طبیعی تو این قصه وجود نداره. به خاطر اینشون می فهمند ما نمی فهمیم این تفاوتی که آقای خویی می فهمند که مثلا ماهیت لا به شرط قسمی و ماهیت کلیه طبیعی با هم دیگه متفاوتن چیه. خب آیه سعد میگه ما تا اینجا با هم همداستانیم که ماهیت لا به شرط مقسمی کلیه طبیعی نیست، یعنی اون حرف محقق سبزواری باطله. اما این که آیه خویی میفهمن ماهیت لا به شرط قسمی نیست، این حرف درستی نیست. به نظر آیه صد کلیه طبیعی همون لا به شرط قسمیه. این فرمایش آیه صد تا اینجا. خب
تعریفی که آیه خویی داشتن که قسم چهارم ایشون فرض کردن در مقوله فرض
نه الان میگم، من یه ادامه بحث آیه صد رو بگم اون درست میشه.
لا به شرط قسمی
لحاظ کردیم قید نداشتن رو.
لحاظ کردیم
که قید نداشته باشه.
این ماهی الان باید فعلیت جمعی افراد رو داشته باشه. از جمعی افراد تعریف ماهیت لابشر
قسمی
فعلیت این ماهی جمعی افراد هم
نداره. این سال شما سال خوبیه، چون من به تفصیل جواب این سال رو میپردازم. شما میگید اون ماهیتی که ما در نظر گرفتیم که هیچ قیدی نداشته باشه دیگه قابل صدق بر ماهیت مقیده نیست، اینو میخواد بگید دیگه. و چون قابل صدق بر ماهیت مقیده نیست، سریان در جمعی افراد نداره، اینو میخواد بگید. همین عرض منو میخواد بگید، یه چیز دیگه میخواد بگید. من فکر کردم حرف چیزیه. نه، سوال من روشن بود. اگر ما گفتیم ماهیت رو ما لحاظ کردیم که قید نداشته باشه و لا به شرط قسمی اینه، پس دیگه شامل ماهیت مقیده نمیشه، پس سریان در جمعی افراد نداره. در جمعی افراد نداره این چی؟ پس ماهیت مقیده شاملش نمیشه. جواب اون سریان که میگیم در جمعی افراد خارجیه. ماهیت مقیده اون ماهیتی که لحاظ میکنیم قید رو، که این معقول ثانویه. ما سریان در افراد خارجی میگیم که معقول اولیه. حالا این جوابش بود اجمالا، ولی به تفصیل میپردازیم. اگه فرمایش دیگه ایست بفرمایید، من نفهمم.
این ماهیتی که لحاظ کردیم آدم قید رو، این فعلیت
انطباق
بر جمعی افراد
من کجای این ماهیت؟ این آقای خویی میگه از کجا این در
رو وقتی تعریف کرد؟
خود آقای خویی گفتن که
چه چی؟
من اگه فعلیت انطباق جمعی افراد رو ما
اینو که تصریح آقای خویی بود
این ماهیت رو ما شدیدی ازش فعلیت
انطباق جمعی افراد رو ما برداشت
کنیم. خب چرا برداشت نکنیم؟
امکان انطباق میتونیم برداشت کنیم.
نه دیگه، اون ماهیتی که ما لیسیده از هر قیدی دیدیم، هر ماهیتی، هر فرد از افراد ماهیت که پیدا بشه، این ماهیت درش هست.
اگه پیدا بشه.
بله دیگه، اگر هم نباشه که اصلا ماهیتی نیست. ماهیت لا به شرط قسمی یعنی اون ماهیتی که هیچ خصوصیتی باهش ملحوظ نیست. پس هر ماهیتی پیدا بشه در هر ضمن فردی با هر خصوصیتی که باشه، این لا به شرط قسمی در ضمنش هست.
چرا همیشه کلی طبیعی نمیگیم؟
خب کلی طبیعی میگیم که کلی طبیعی امکان انطباق وجود داره، ولی لا به شرط قسمی در تمام افراد بالفعل موجوده. یعنی شما فردی رو پیدا نمی کنید که این فرد درش نباشه. نه، کلی طبیعی ممکن اصلا هیچ فردی نباشه، ولی کلی طبیعی قابل تصوره.
ماهیت هم قابل تصور. اگر
خب البته این اختلاف وجود داره که کلی طبیعی ضرورتا وجود خارجی داره یا نداره. اگر وجود خارجی نداشته باشه، کلی طبیعی هست در حالی که هیچ فردی نیست.
متصور هست دیگه.
نه هست، چون کلی طبیعی وجود خارجی نداره.
بله بله بله،
لابشت ماهیت لابشت قسمی حتما به لحاظ سریانش در افراد،
چون معقول اولیه.
معقول اولی صافر.
کلی طبیعی باز معقول چیه؟ معقول اولی؟
خب کلی طبیعی اگه وجود خارجی داشته باشه اونم معقول اولی است، اگه وجود خارجی نداشته باشه معقول ثانوی.
کلی طبیعی دیگه، کلی طبیعی که اصلا مال معقول اولی باشه.
خب همون کلی طبیعی مگه درش اختلاف نبود که وجود خارجی داره یا نداره؟ میگفتن اگر شما گفتی کلی که نمیتونه وجود خارجی داشته باشه، چون وجود خارجی جزئیه. مثلا کلی که نمیتونه وجود داشته باشه. آقای خویی هیچ اسمی از معقول اولی و ثانوی نمیبرن راستش. آره ما داریم نکنید، ما داریم بر اساس این اصطلاحات فرمایش آقای خویی رو تحلیل میکنیم. الا ایشون خودشون نه اسمی از معقول اولی میبرن نه اسمی از معقول
اولی که در خارج نیست، خود معقول اولی دیگه.
چرا معقولات اولی در خارج هم عالم در خارج دیگه، شما مستقیما از خارج گرفتید.
خود معقول که در خارج نیست، در ذهن از انتظار از خارج
نه نه کنید، مفاهیم که همیشه در ذهنن. یعنی هر چی که شما از خارج بفهمید بله در ذهن شما هست، ولی اونی که فهمیدید، یعنی اونی که شما دارید تعقل میکنید، دقیقا همونیست که در خارجه. خب نکنید، بفرمید سوال. آیا حاجیان بفرمایید. در چی؟
در مطلق شما فهمیدید که آقای شیطان میفهمند که ما نمیتونیم افرادش رو تصور بکنیم در خلاف آن. سوال این بود چرا در مطلق ما نمیتونیم افرادش رو تصور بکنیم؟
تفاوت مطلق و عام اینه که ما در عام افراد یک حقیقت رو میبینیم ولو اجمالاً، در مطلق فقط ماهیت و ذات رو میبینیم. تفاوت کل عالم و انسان اینه، ما در انسان فقط ماهیت انسان رو میبینیم بدون نگاه به افراد، ولی در کل عالم ما داریم افراد عالم رو میبینیم. همون فرقی که بین عالم و کل عالم وجود داره. به خاطر ما در مطلق هیچ وقت نگاه و نظر به افراد مطلق نداریم، بلکه نگاه و نظر ما به ذات و ماهیت مطلقه.
مثل این رابطه با افرادش چی میشه که شما فهمید که ماهیت مطلق در بین افرادش محقق میشه و بدون افرادش اون ماهیت
وجود نداره؟ آره، ولی به نظر تصوری ما چی دیدیم در انسان؟ انسان دیدیم، افراد انسان ندیدیم.
به لحاظ خارجی اگه میخوام محرم بشه
همیشه در ضمن افرادش رو بردیم.
یه سوال دیگه اینکه کلیه طبیعی شما فرمودید با این ماهیت مطلقه تفاوتی داره، اون میتواند امکان صد را دارد، ولی ماهیت مطلقه در واقع فلسفه الان طبق نظر آقای خویی شروع و سرایان داره. خب این کلیه طبیعی که میتواند امکان صد را دارد، یعنی شما فرض کردید که رابطهش با افراد اجتناسه ابو
ابنائه؟ مختلفه آقای حاجیان، من الان تو این دعوای فلسفه وارد نمیشم که خلاصه آبا و ابنا یا اب و ابنا.
اگر
آبا
و
ابنا
باشه
بازم
معنا داره امکان صدق؟ امکان صدق جایی معنا داره که رابطه ابو ابنا باشه، یعنی اب و ابنا باشه که ما یک وجود نمیدار.
خب مختار ابن سینا و ملا صدرا اینا همین اب و ابناء دیگه، مختار معروف اینه. بله، حالا بریم جلو ببینیم چی میشه. البته ما میخواستیم زودتر این بحث رو جمعش کنیم ولی یه کمی طولانی شد دیگه.
نه نه
نه به تعریف آقای خویی نه، برم چون تعریف آقای خویی باز اون سال دوم رو داره. خب حالا من این کلام های صدرم تکمیل کنم. تا حالا کلام های خویی رو گفتیم، به کلام ناینی اشاره کردیم، الان کلام های صدر. آقای صدر در کلمات خودشون الان میخوان به ماهیت مهمله بپردازن. نکنید ما رابطه بین کلی و طبیعی ولا به شرط قسمی رو گفتیم، اون اعتبارات هم گفتیم. حالا به هر حال ماهیت مهمله چیه؟ لا به شرط قسمی، لا به شرط مقسمی، یه چیزی غیر از ایناست که آقای خویی گفتن. الان آقای صدر میخوان این ماهیت مهمله رو برای ما توضیح بدن که ما ببینیم آیا این غیر از فرمایش های خویی یا اینا با هم تفاوت اصطلاح دارن. آیه صد میفهمن ماهیت مهمله دو تا ویژگی داره، دو تا خصوصیت داره. خصوصیت اول ماهیت مهمله اینه که از معقولات اولیست و چون از معقولات اولیست ابتداءن از خارج انتزاع میشه. پس آیه صد معتقدن که ماهیت مهمله خودش از معقولات اولیست و چون از معقولات اولیست ابتداءن از خارج انتزاع میشه. نکته دوم، آیه صد میفهمن ماهیت مهمله هیچ قیدی را همراه خودش نداره، حتی همین که هیچ قیدی را همراه خودش نداره. پس ماهیت مهمله عبارت است از اون ماهیتی که مقید به هیچ قیدی نیست، حتی مقید به عدم قید بودن. این در کلام های خویی هم بود. آیه صد می فهمد به نظر من ماهیت مهمله لا به شرط مقسمی نیست، برخلاف آخوند که ماهیت مهمله رو لا به شرط مقسمی می دونست. عمده دلیل این که ماهیت مهمله لا به شرط مقسمی نیست اینه که ماهیت مهمله از معقولات اولی است و لا به شرط مقسمی از معقولات ثانوی است و نمیتونه معقول اولی و ثانوی یک چیز باشه. عرض کردیم ماهیت مهمله ابتداعا و مباشرتا از خارج تعقل میشه، ولی معقول ثانوی در حقیقت نسبت به اون ماهیتی که ما از خارج تعقل کردیم بعد به اون نگاه میکنیم و لحاظش میکنیم، بعد اون رو تقسیم به اقسام میکنیم. اما آیه سعد میخواد بفهمد به نظر من ماهیت مهمله همون لا به شرط قسمیه. پس ماهیت مهمله، لا به شرط قسمی و کلی طبیعی، اینا همش این واژه یک چیزنیه حقیقتاً. ایشون برای اثبات مدعای خودش اول نظریه رقیب رو مطرح میکنه، بعد اونو نفی میکنه، میخواد بگه مدعای ما اثبات شد. ایشون میفهمن اونهایی که میگن ماهیت مهمل لا به شرط قسمی نیست دوتا استدلال مطرح میکنن. ما این دوتا استدلال رو اگر نفی بکنیم بعد معلوم میشه که حرف ما درسته. پس الان استدلال اونهایی که میگن ماهیت مهمل لا به شرط قسمی نیست رو دارن مطرح میکنن، که از جمله خدای خویی بود دیگه. اونا چی میگن؟ میفهمن لا به شرط قسمی عبارت است از اون ماهیتی که درش نبود قید لحاظ شده است. لا به شرط قسمی اون ماهیتی است که ما در اون لحاظ کردیم که قید نداره، در حالی که ماهیت مهمله اون ماهیتی است که از هر جهت اهمال داره، حتی از این جهت که ما قید براش لحاظ نکردیم. پس ماهیت مهمله اون ماهیتی است که از هر جهت اهمال دارد، حتی از این جهت که هیچ قیدی باهش لحاظ نکردیم، در حالی که لا به شرط قسمی عبارت است از اون ماهیتی که لحاظ کردیم قید نداشته باشه. خب اون ماهیتی که درش لحاظ شده بی قیدی و اون ماهیتی که درش هیچی لحاظ نشده، حتی بی قیدی هم لحاظ نشده و فقط به ذات و ذاتیاتش نظر کردیم، اینا با هم وحدت ندارن. این اولین استدلاله. این فرمایش کی بود؟ آی خویی بود. آی سعد میفهمه خب شما لا به شرط قسمی رو باید تفسیر کردین. شما از اول لا به شرط قسمی رو اشتباه تفسیر کردید، بعد گفتید خب با ماهیت مهمله متفاوته. به عبارت دیگه اگر تعریف لا به شرط قسمی این باشد که شما میفرمایید، بله ما هم میگیم لا به شرط قسمی و ماهیت مهمله دو چیزه، اما تعریف لا به شرط قسمی این نیست. لا به شرط قسمی رو من آیه سر تعریف کردم، اون ماهیتی است که ما فقط به ذات و ذاتیاتش نظر کردیم و غیر از ذات و ذاتیاتش به هیچ چی توجه نگردیم، حتی به این که هیچ قید نداره. خب اگه این باشه، این دقیقا همون ماهیت مهمله است دیگه. پس به هر حال ما یه تعریفی کردیم که با ماهیت مهمله یکی شدن. پس تعریف شما اشتباه.
تعریف خویی از معقول ثانوی
شد. آره دیگه، چی می‌فهمی؟
تعریف خویی از معقول ثانوی شد، تعریف مرحوم سعد از معقول اول شد. تصویر
کردن بدون شرط، بعد آمدن قید کردن
که شرط نداشته
باشه. خب این استدلال اولی که برای این مسئله شد. اما استدلال دوم، استدلال دوم برای چی؟ برای این که ماهیت مهمله لا به شرط قسمی نیست. آیه صد استدلال رو مطرح میکنه، جواب میده تا بعد روشن بشه که حرف خودش درسته. گفتن ماهیت مهمله چون فقط به ذات و ذاتیاتش توجه میشه، نمیشود هیچ حکم دیگری غیر از ذات و ذاتیات بر او کرد. وقتی که شما به یک ماهیتی فقط به ذات و ذاتیاتش توجه کنید، مثلا انسان رو فقط به جنس و فصلش دقت کنید، بگید حیوان ناطقه است، وقتی توجه به جنس و فصل کردید بر او چی میتونید بار کنید؟ میتونید بگید انسان یا حیوان است یا ناطق است. ماهیت مهمله از اون جهت که شما فقط به ذات و ذاتیات نظر کردید، هیچ حکمی جز ذات و ذاتیات بر او نمیتونید بکنید، در حالی که ما برای لا به شرط قسمی یا عالم حکم میکنیم. مثلا میگیم انسان خودخواه است، انسان مغرور است، انسان و کان الانسان قطورا، خلق الانسان حلوعا، ان الانسان لربه لکنود. این انسان در اینجا انسان 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 چیه؟ اینو لا به شرط قسمیه. خب اگر ما در اینها فقط نظر به ذات و ذاتیات کردیم که نمیتونیم بگیم که و کان الانسان قطورا، باید بگیم و کان الانسان حیوانن و کان الانسان ناطقن، درسته؟ اگر ما به ذات و ذاتیات توجه کردیم، پس به چه دلیل ماهیت مهمل لا به شرط قسمی نیست؟ چون ماهیت مهمله فقط شما به ذات و ذاتیات نگاه کردی. اگه فقط به ذات و ذاتیات نگاه کردی که دیگه نمیتونی براش یه عالم وصف توصیف کنی، نمیتونی براش حکم کنی، نمیتونی براش حمل کنی عناوین و اوصاف مختلف. و ذات و ذاتیات که عالم نیست، جاهل نیست، سخی نیست، بخیل نیست، فاسق نیست، اینا نیست ذات و ذاتیات. پس یک دلیل قاطع برای این که ماهیت مهمله لا به شرط قسمی نیست همینه که لا به شرط قسمی انواع محمولات رو بر خودش میپذیره، انواع احکام برش مترتبه، ولی ماهیت مهمله جز ذات و ذاتیات چیز دیگه برش مترتب نمیشه. آیه صدر به این استدلال هم جواب میدن. آیه صدر میخواد بگه که ما ولو فقط به ذات و ذاتیات نگاه بکنیم، اما ممکنه که احکامی غیر از ذات و ذاتیات هم بار کنیم. ایشون میگه که مگر شما وقتی در لا به شرط قسمی در عقد الوضع به موضوع نگاه میکنید چی میبینید که بعد میگید و کان الانسان و قطورا؟ چی میبینید که میگید مثلا ان الانسان لربه لکنود؟ ایشون میگه در عقد الوضع در ماهیت لا به شرط قسمی هم شما فقط ذات میبینید دیگه. شما میخواد بگید انسان مثلا بخیل است، وقتی میگید انسان در عقد الوضع چی میبینید غیر از انسان؟ بعد هم حیوان ناطق میبینید دیگه. ایشون فهمن که این که فرق نمیکنه چه ماهیت مهمله باشه چه لا به شرط قسمی، شما در همه اینها وقتی که در طرف عقد الوضع هستید جز ماهیت و ذات چیز دیگه نمیبینید. میگید اون ذاتی که اسمش انسانه که مثلا فرض کنید من دارم اون ذات و حیوان ناطق میبینم، این خصوصیتش اینه که بخیله، خصوصیتش اینه که کفوره، خصوصیتش اینه که ناسپاسه، خصوصیتش اینه که حریصه. ایشون میگه ما همه ماهیت ها چه مهمله باشه چه لا به شرط قسمی باشه در عقد الوضعش غیر از ذات و ذاتیات نمیبینیم. وقتی در طرف حمله است، خب بله میگیم که این انسانی که ما ذات و ذاتیات دیدیم این حلوه، این بخیله، این کفوره، این کنوده، اینا رو میبینیم. خب بله دیگه واسطه
میخواه.
آیه صد میفهمن ما در عقد الوضع نمیبینیم، اون واسطه رو در عقد الحمل میبینیم. ایشون میگه در عقد الوضع شما میگید انسان، وقتی میگید انسان در عقد الوضع جز انسان نمیبینید. حالا میگید انسان بخیل است، در عقد الحمل اون واسطه رو میبینید. بله. ولی وقتی شما میگید انسان و کان الانسان، در انسان چی دیدید؟ انسان بخیل دیدید، انسان حسود دیدید، انسان جاهل دیدید، انسان عالم دیدید، انسان رو با یه قیدی دیدید. حالا مثلا فرض کنیم این که میشه قضیه به شرط معمول، یعنی شما میگید انسان بخیل بخیل است، انسان کنود کنود است. شما در ناحیه انسان که انسان دیدید دیگه، انسان غیر انسان چیزی ندیدید. تمام اتفاقات مال عقد الحمله. بله در طرف هم شما این چنین میبینید که آره اون انسان با این صفت بخیل است، کنود است. خب حالا استدلال آیه صد اینه که خب در لا به شرط قسمی هم همینه. ما در لا به شرط قسمی نکنید، آیه صد میفهمد ما در لا به شرط قسمی گفتیم یه چیزی بیشتر از ماهیت مهمله دیدیم، و اون چیه؟ و اون یه که این ماهیت بدون لحاظ هیچ قیدی، خب این ذات و ذاتیات بدون لحاظ هیچ غیری شد کنود، شد بخیل، درسته؟ ولی دیگه همون ذات و ذاتیات بود، الا اینکه گفتیم هیچ غیر دیگه لحاظ نمی کنیم. پس بازم اگر ما ذات و ذاتیات دیدیم، نباید غیر از ذات و ذاتیات بتونیم حمل بکنیم، باید بگیم و کان الانسانو ناطقن و کان الانسانو حیوانن، ولی گفتیم و کان الانسانو قطورا. خب تو ماهیت لابشرط قسمی هم همین بود، ماهیت لابشرط قسمی که همون ماهیت محمله بود، به اضافه چی؟ به اضافه این که لحاظ کردیم غیر دیگه همراهش نباشه. خب اگه این اشکال شما باشه که باید تو مایه الله به شرط قسمی هم بگیم هیچی برش قابل هم نیست. من دارم با زحمت حرف آقای صدر رو توضیح میدم. اشکال داره؟
همین عدم تغییر رو دیدیم که باعث شد.
خب عدم تغییر رو دیدید که چجوری شد قطور، یعنی شما فقط حیوان ناطق رو دیدید با هیچ قیدی، بعد چجوری هم کردید برش و کان الانسان و قطور رو؟ چجوری گفتید ان الانسان در رب الکنون؟ لا به شرط قسمی همون ذات و ذاتیات بود، یعنی همون حیوان و ناطق بود. چی باید لحاظ کنیم؟ خب در ماهیت لا به شرط قسمی کم چی کاری نمی کنیم؟
نه که قید کنیم، لحاظ نکنیم، مصحح هم باشه. این
مصحح هم رو مصحح هم رو در عقد الوز میبینید یا در عقد الهم میبینید؟
در عقد الوز ما این رو لحاظ نکنیم، لحاظ نکنیم، نه لحاظ کنیم، ولی به هم بگیم یا خط مقصور میکنیم نگاه همون رو به ذات و ذاتیات، ذات و ذاتیات رو به هم لحمدی مد نظر قرار میدیم، یا خط ممکن
خب اینو در ماهیت محمل هم همینه. چرا میگی لا به شرط قسمی؟
ماهیت محمل هست ما مقصور میکنیم
خب بله مقصور میکنیم، اما به مفهوم اولی یا به حمل شایع؟ یعنی وقتی من انسانو دارم مقصور میکنم به ذات و ذاتیات، یعنی اون حقیقتی که واقع خارجیش حیوان ناطق است، من دارم اینو میبینم. خب میتونه قطور باشه، میتونه بخیل باشه، میتونه کفور باشه، من ماهیت محمله هم همینه. آقای صد میفهمد من نمیفهمم فرق ماهیت محمله و لا به شرط قسمی تو این قضیه ها چیه. شما در عقد الوز همه جا وقتی نگاه میکنید فقط ذات و ذاتیات میبینید، ما ذات و ذاتیات به حمله اولی که نمیبینیم، به حمله شایع میبینیم. یعنی اون حقیقت و ماهیتی که در خارج حیوان ناطق است، اون کفور است، کنود است.
بدون
یه هر چی میخواد اگر در لا به شرط قسمی هست در ماهیت محمله هم هست. الان نکنید اصلا بحث نیست که چیزی میخواد یا نمیخواد. آیه صد میگه چه تفاوت بین لا به شرط قسمی و ماهیت محمله است. شما در لا به شرط قسمی فقط تفاوتش با ماهیت محمله اینه که شما لحاظ کردید هیچ قید دیگه ای بایش نیست، همینه دیگه. ولی لحاظ ناسپاسی کردید، لحاظ کفر بودن کردید، لحاظ کنود بودن کردید، هیچ لحاظ دیگه نکردید. شما همون ذات و ذاتیات رو لحاظ کردید به اضافه این که هیچ قید دیگه همراهش نیست. خب اینه، پس چرا شما میگید ماهیت محمله نمیشه لا به شرط قسمی میشه؟ های نمیشه، هیچ کدومش نمیشه. میگید ما در لا به شرط قسمی در عقد الحمل این لحاظو کردیم، میگم در ماهیت محمله هم همین لحاظ کردیم. میگید در لا به شرط قسمی ما به حمل شایع تصور کردیم ذات و ذاتیتو، میگید ما در ماهیت محمله هم به حمل شایع تصور کردیم. آقا ما گفتیم ماهیت محمله معقول اولیه، ما گفتیم معقول ثانویه. معقول اولیه یعنی همون ذاتی که در خارج حیوان ناطق است، ما هم به حمل شایع تصور کردیم. ایشون میگه خب چه تفاوت بین لا به شرط قسمی و ماهیت محمله؟ که شما میگید ماهیت محمله نمیشه چیزی رو برش حمل کرد، نمیشه حکم کرد، ولی لا به شرط قسمی رو میشه برش حکم کرد.
ماهیت محمله نگاه همون مقصور به ذات و ذاتیات باشه.
خب
ولی تو ماهیت لا به شرط قسمی نسبت دیگه مقصور نباشه.
مقصور نباشه، غیر مقصورش چیه؟ میگیم هیچ قید دیگه ای باش نباشه.
نه اون قید رو لحاظ رو نیاریم توی موضوع.
نکنید میگه تفاوتش اینه که گفتید هیچ قید دیگه ای بایش نباشه. خب این که هیچ قید دیگه ای بایش نباشه که مصحح حمل نیست. نه دیگه، وقتی میگید قید دیگه ای با حیوان ناطق نباشه، بعد میتونید بگید کفور، کنود، مثلا
قید مصحح باشه، نه که عقص بکنیم توی خود ماهیت.
این که هیچ قیدی بایش نباشه که مصحح حمل نمیشه، چون بازم ذات و ذاتیات دیدید. میگید این ذات و ذاتیات یعنی حیوان ناطق بدون اینکه هیچ قید دیگه ای باشه بایش، پس چرا گفتید کنود؟ میگه خب ما او رو در عقد الحمل دیدیم، میگه خب تو ماهیت مهمل هم در عقد الحمل ببینیم، مثلا فرق نمی کنن اینا با هم.
اینکه ماهیت مهمل لا به شرط قسمی احمالش الان در چیه؟
چی میفهمید؟
ایشون لا به شرط قسمی رو قال شدن ماهیت مهمل است، احمالش
احمالش اینه که ما غیر از ذات و ذاتیات ندیدیم. در ماهیت مهمله تنها ذات و ذاتیات دیدیم. ایشون میگه لا به شرط قسمی هم همینه. حالا ممکنه شما بگید خب اگر اینه پس لا به شرط مقسمی چیه؟ اگر لا به شرط قسمی اینه، میگه نه لا به شرط مقسمی ما مقسم بودن رو دیدیم. میگه پس لا به شرط مقسمی، لا به شرط قسمی اوسع باید باشه از لا به شرط مقسمی. یعنی شما باید اقسام شما اوسع از مقسم شما باشه. لا به شرط قسمی ماهیت مهمله است که هیچی ندیدید، ولی مقسم او لا به شرط مقسمی است که مقسم بودن رو دیدید. حالا اینا سوالات، ما فعلا داشتیم حرف آیه صدر رو توضیح میدادیم، ما به سوالاتش نمیشیم. در طولشه دیگه. ماهیت مهمله میشه لا به شرط قسمی، لا به شرط قسمی در طول لا به شرط مقسمیه. در اصل فقط یک چیز
داره دیگه، لا به شرط مقسمی همین که در کنار
دیگه. آره دیگه، اون که گذاشتشون کنار، ایشون اصلا نظر دیگه ای داشت. حضرت های خورسند سوال دارید؟ بفهمید صدای شما ضعیفه یا صدای دستگاه ما؟ این دیگه تا آخرش بفرمایید. آقای خورسن، ضعیفه، یه مقدار میکروفون رو به دهن مبارک نزدیک کنید. دیگه نزدیکتر از این نمیشه. بفرمایید. بهتر میشه انشاءالله.
هر زمان بودید اما در مورد همین اشکال ممنونشت فهمیدی این جوابی که به استدلال دادن نظرم خود جواب هم برمیگرده به همون تعریفی که خودشون باز از لابشتر که قسمی داشتن، چون نظرم همون تعریفی که از ماهیت محمله خیلی به ممنون مرمون کلیوی نامستن داشتیم داشته باشیم، خود جواب ممنونشتی فقط درست نیست، چون در ماهیت محمله ما عرضم موضوع شما میگیم فقط ذات و ذاتیات. در این مثال دارید که زدن در اشتر رسمی انسان حریص تشوینا درست که موضوع ذات و ذاته، ولی وقتی میگیم که به سونی هست عرضم موضوع شما اون نظر به این که فقط هم بر ذات و ذاتیات باشه نداره. فقط خلال که در اون نهایت محمله همین قیدی که میگوید فقط ذات و ذاتیات و اون قید ارسال هم حتی یعنی نبرد باشه، و حتی همین قید که فقط ذات ذاتیات باشه یعنی از دنی جهاز محمل باشه، خب اگر حتی این لحاظ بشه که واقعا هیچی خارجی نمیتونه بهش هم بشه.
البته اگر ما تعریف آیه صد رو بپذیریم که معلوم ماهیت مهمله این لا به شرط قسمیه، چون حتی ما لحاظ نکردیم بی قید بودن رو دیگه که این همه. و ولی حتی من میخواستم بگم اگر با تعریف آیه خویی لا به شرط قسمی رو بگیم، این استدلال دوم آیه صد میفهمد وارد نیست. یعنی حتی اگه بگید در لا به شرط قسمی ما لحاظ کردیم عدم قید را، ولی این که گفتید ماهیت مهمله هیچ حکمی نمیتوان برای او مترتب کرد اما در لا به شرط قسمی میشه، آیسر میفهمن نه، این خصوصیت متمایز و متفاوت نمیکنه ماهیت لا به شرط قسمی را از ماهیت مهمله، به این که برای یکی امکانه حمل و حکم وجود داشته باشه اما برای دیگری امکان حمل و حکم وجود نداشته باشه. پس اگه تعریف آیه صد رو بگیم که معلومه یکی هم دیگه اصلا ماهیت مهمله، ولی فعلا بر اساس تعریف آیه خویی و دیگران این دلیل دوم رو آیه صد میگه دلیل درست نیست. حالا شما بحوث رو نگاه کنید، یه عبارتی آیه صد داره که فهمش یک کمی تأمل میخواد، بعد ببینید اون عبارت آیه صد خلاصه میتونه تغییری در تفسیر کلامه ایشون ایجاد کنه یا نمیتونه. بروس حتما مراجعه کنید اون قسمت ذیل کلام آیه صد رو تو همین بخش ببینید تا بعد ببینید که تعریف ایشون چجوری شد. بله در همین جا همین پاراگرافی که عرض کردم یه خطی آیه صد یه چیزی میگه که دیگه من فرصت نشد اونو توضیح بدم. نکنه آقای خویی تصریحی به اینا نکرد، ماهیت محمله رو معقول ثانوی میدونن اون که خیلی بعیده ماهیت محمله رو معقول ثانوی بدونن. البته ممکنه بدون. حالا انشاءالله جمع خواهیم کرد. خب اللهم صل علی محمد و